خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خداوند همه نواقص فکری، اعتقادی، خلقی، رفتاری، فردی، اجتماعی که در ما هست بعد مانع میشه که بتونیم حقیقت کلامش رو بفهمیم و به کلامش عمل کنیم، اینها رو مشمول قفران خودش قرار بده، این معایب رو از ما بگیره. بالاخص یه سری معایبی هست که ما بهش خو میکنیم، بهش عادت میکنیم، بعد از یه مدت دیگه خیلی هم انتظار نداریم عوضش کنیم. یه مدتی بوده هی سعی میکردیم عوضش کنیم، بعد از یه مدت که دیدیم تلاش کردیم و خلاصه عوض نشده، کم کم بهش عادت میکنیم، ترجیح میدیم به خودمون و به بقیه بگیم که آقا منو اینطوری بپذیرید. خب بعضی از عیب ها و نقص ها مادی هن. مثلا من چشم نمیبینه، من نمیدم پام، بله پام درست کار نمیکنه، اینا باید گوش بدین حرفای درست. یه وقتی من پام کار نمیکنه، چشم نمیبینه، این خب در واقع عیب ظاهریه، این خیلی چیز مسئله داری نیست. اما یه وقتی مثلا من آدمی هم که زود عصبانی میشه، آدمی هم که نمیدونم کنترل زبانشو نداره، کنترل چشمشو نداره، مواردی که در دین و شریعت به عنوان ذنب، به عنوان اثم ازش یاد شده، خب انسان حق نداره به اینا عادت کنه. یه وقتی این خطاها ازش سر میزنه، اونم هی تلاش میکنه خودشو درست بکنه، یه بحثیه. یه وقتی نه، بعد از یه مدت دیگه خسته میشه، میگه آقا مثلا من اینطوری هم دیگه، عادت میکنه. یا یه نوع دیگه معایبیه که بهش خو کردیم، خیلی عیب نمیدونیمش، در واقع در اونا در جهل مرکب هستیم، نمیدونیم این عیبه، نمیدونیم اشکال داره. حالا به خاطر اینکه خیلی آگاه نیستیم به دین، خیلی آگاه نیستیم به جزئیات اخلاق آنچنان که قرآن کریم فرموده، خیلی عیبم نمیدونیمش. خدا به طور خاص امشب دعا کنیم به برکت سوره‌ای که امشب در محضرش هستیم، که سوره مبارکه طارقه، از این دو نوع عیب، یکی عیب‌هایی که به اونا خو کردیم، یکی عیب‌هایی که نمیدونیم عیبه، از هر کدوم از اینا حداقل یه دونشو امشب به برکت سوره طارق در ما برطرف کنن، بهمون نشونش بدن و برطرفش بکنن. یه دونه از اون عیبایی که خیلی وقت میخوایم برطرفش کنیم نشده، خدا بهمون توفیق بده به برکت سوره طارق که برطرف بشه. یکی هم عیبایی که نمیدونیم عیبه، خدا بهمون نشونش بده و بهمون توفیق هم بده که برطرفش کنیم. ان شاءالله که این امر محقق بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه دعا هم بکنیم برای اینکه خدای نکرده مشمول بیتفاوتی نشیم. بالاخره این موقعی که من و شما نشستیم تو این مسجد، محل پر خیر و برکت، داریم قرآن میخونیم، یه دعی تو این عالم زیر چکمه یه دعا انسانهای ظالمن، فرقی هم نمی کنن. البته اونیش که از همه بارستر این ایام از فلسطین و غزه و در واقع کرانه باختریه، تا بگیرید لبنان و یمن و عراق و این چند روزه سوریه و و البته جاهای دیگه دنیا. بالاخره این که من و شما نشستیم، خدا توفیق داده در یه آرامشی، در یه امنیتی، در یه امکاناتی میتونیم بپردازیم به اون چیزی که دغدغمونه، یه دهی در چنین شرایطی نیستن که بتونن انتخاب بکنن، در ترس و در مشکلات واقعا غیر قابل توصیفی دارن زندگی میکنن. یه وقت مواظب باشیم مشمول بیتفاوتی نسبت به این دردها نباشیم. انشالله که نیستیم، انشالله که نیستیم، ولی حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه، حالا که اینجا نشستیم و بالاخره نعمتی داریم که اونا ندارن، حداقلش اینه که دعا کنیم. دعا کردن البته چیزی کمی نیست، دعا اسلحه مؤمنه، دعا برای اون انسانهایی که در آن میدانن به تیرهایی تبدیل میشه که به هدف میشینه، و دعا باعث میشه تیرهای دشمنانشون به هدف نشینه. بخاطر امداد غیبی الهیه. دعا کنیم همگی با هم دیگه که انشالله ثمره این جلسه‌مون که تدبر در سوره قرآنه یه حسنی بشه، یه حفظی بشه، یه حراستی بشه، یه امنیتی بشه برای مردم سوریه و غزه و لبنان، و انشالله که شمشیرهای دشمنانشون، اسلحه دشمنانشون کند بشه، ضربات اونا مؤثر و کارآمد بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز در محضر یک سوره هستیم، سوره مبارکه طارق. خیلی سوره جالبیه، خیلی سوره کوتاهیه، ولی در این کوتاه بودن یکم کمتر بهش توجه کردیم. از این قفلت ها نسبت به سوره های جزء 30 بعدن هست، یه چند تا سوره مشهورن، سوره های دیگهش کمتر توجه میشه، یکش هم سوره طارقه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان میفرمایند در این سوره مردم را به معاد انذار کرده و استدلال کرده به اطلاق قدرت، و سخن را با تأکید ایفا نموده و ضمناً به حقیقت آن روز اشاره میکند، و سوره را با تهدید کفار ختم نماید، و این سوره سیاقی مکی دارد. تو ثواب قرائت سوره سه تا روایت هست، خیلی روایت جالبیه. این بار اجازه بدین با ثواب قرائتش شروع کنیم، بعد این سوره رو بخونیم. روایت ها رو از کتاب البرهان براتون میخونم، جلد 5 صفحه 629. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودند من کانت قراءته فی فرائضه و السماء و طارق، کسی که در نمازهای واجبش در قرائتش سوره و السماء و طارق رو بخونه، کانت له یوم القیامه عند الله جاه و منزلتون و کان من رفقاء المؤمنین و اصحابهم فی الجنه. اگه کسی این کارو بکنه در روز قیامت در نزد خدا جاه و منزلت پیدا میکنه، آنچنان که از رفقاء مؤمنین میشه. این المؤمنین هم در روایات نوعاً منظورش امیرالمؤمنین و شیعیان خاص ایشونن، چه از رفقای اونها. این یه روایت. همینجا سوال داری سیه؟ یه دوتا روایت دیگه بخونم بعد سوال پرسی؟ واسه این روایت بگو دیگه. بله. بله. چرا؟ حالا شما اون کارو بکن، اشکال نداره. باشه قبوله، ولی حالا شما اون کارو بکن. همین کاری که گفتی، میگی که من اگر برم بررسی کنم همه سوره هایی رو که اگر در نماز بخونن یه ثواب دارن، اونی رو که به نظرم از همه بهتره پیدا کنم، همه عمرم اونو بخونم، باید به ثواب بسیار شگفت انگیز اون برسم، و اونم ثوابش از همه خفنتره و من به اون ثواب خفنه رسیدم دیگه. من میگم شما این کارو بکن. چرا اینو میگم؟ علتش اینه، سوره های قرآن همه جلوه های مختلف یه حقیقت واحدن که اون توحیده. از هر دری وارد منزل توحید کسی بشه، عملا به درهای دیگه راه پیدا میکنه. عالم توحید عالم متکثر متباینی نیست
که کثرتش از هم تباین داشته باشه، مثلا این به اون یکی ربط نداشته باشه. شما از در سوره طارق برو تو، اگر واقعا از اون در تو بری و اهل اونجا بشی، از رفقای مؤمنین بشی، به درهای دیگه را پیدا میکنی. بله، پس اگر سوره های دیگر رو گفتن، چون اون سوره های دیگه فهم عمیق‌تر هم دیگه، یعنی همین بیان شما رو دارم میگم، توحید تفصیل لازم داره در زندگی که 114 تا سوره گفتن. بله، پس ما همه سوره های قرآن رو لازم داریم برای اینکه توحید رو بتونیم در زندگی پیاده کنیم. اما حالا دارم میگم شما چون خیلی حساسی، میگی من یکی رو میخوام بردارم اونو بخونم. من عادت شما در من میخوای همه حتما بگم نه. خب همین کارو خوب بکن، یعنی سواله یا جمله خبریه. و همینجوری همه سوره ها رو بخون، ثواب قرائتاش هم ببین، در هر موضعی با توجه به نیازت اون سوره ای رو در اون ایام بذار در دستور کار و قرائت و فکر کردن و خواندن و تدبر، که میبینی به نیازت نزدیک تره. اصلا قرار بوده همینطوری باشه دیگه، به تعبیری که حضرات آقایون علمای عظام داشتن و بهمون گفتن، گفتن قرآن شبیه داروخانه است، هر سوره ای دوای یه دردیه، شما باید همه داروهای این داروخانه رو بشناسی، بعد به فراخور مسائل و نیازهایی که داری به داروهای این داروخانه مراجعه کنی. حالا شما میتونی اینو ببری توی قرائت نمازات، بگی من الان به این موضوع نیاز دارم، مثلا الان خیلی نیاز دارم به آرامش، خیلی نیاز دارم به این، پس برم سوره فتح رو بخونم. میگه الان من خیلی نیاز دارم به التیام زخمهایی که بهم وارد شده، خب میرم سوره طارق رو میخونم، چون تو ثواب قرائت این سوره ثواب قرائتی است من جای دیگه ای ندیدم، حداقل در مورد سوره ها. قال الصادق علیه السلام: من غسل به ماءها الجراح سکنت ولم تقح. جراح یعنی جراحت، یعنی کسی دچار یه جراحتی شد، جراحت عمیقی بود، این احتمال میداد هم درد میکرد، چون جراحت های عمیق چون به اعصاب عمقی در واقع آسیب وارد میکنن، خیلی درد دارن و خیلی هم خطر عفونت دارن. میگن اگه کسی دوچار یه همچین جراحت عمیقی شد، به آب سوره مبارکه طارق بخونه، بعد زخمشو با اون بشوره، هم دردش آروم میشه هم عفونت نمیکنه. لم تقح با قاف و حی جیمی اقتحام میشه، حالت وقتی که یه چیزی خیلی سخت بشه، خیلی مثلا جراحت خیلی ناسور بشه، خیلی زخمش زخم در واقع مزمنی بشه، جلو اینو میگیره. حالا باز چون هستن بعضی از دوستان که در مورد ثواب قرائت این سوال میپرسن، آیا چنین ثواب قرائتایی رو وقتی حضرات معصومین میگن منظورشون چیه؟ اولا ممکنه منظورشون واقعا همین چیزی که گفتن باشه، اشکال نداره، ممکنه سوره ها خوب خواص داشته باشن، میگه اشکال نداره. آیا اگر همه انجام بدن حتما اینو میبینن؟ میتونیم انجام بدیم ببینیم میبینن یا نمیبینن؟ ممکنه کسی اینو انجام بده و این اثر رو نبینه؟ بله خب ممکنه. چرا؟ چون عوامل مؤثر در زندگی مادی متعدده، ممکنه یه چیز دیگه‌ای باعث بشه که نشه، مثل اینکه مثلا کربلای امام حسین علیه السلام به هر دلیلی شهادت امام حسین علیه السلام برای هدایت بشر لازم است، لذا ممکنه به دلایلی به دلایل دیگری نشه. ببین پس اونجام نمیگن این روایت خاص این سوره خاصیت نداره، این خاصیت داره، ولی ممکنه یه اختزای دیگه، یه شرایط دیگه‌ای اختزا کنه که اون اتفاق نیفته، دلایلی که اگر این دعای 14ام صحیفه سجادیه رو که تو همین ایام مقام معظم رهبری هم توصیه کردن بخوندنش بخونیم، یه عبارت خیلی شگفت انگیزی امام سجاد علیه السلام تو این دعا دارن، میگن که خدایا اون کسی که داره به من ظلم میکنه رو جلو ظلمش رو بگیر نمیدونم توانشو از بین ببر، او رو متوقف کن، نذار به من ظلم برسونه، به من قدرت بده بتونم باش غلبه کنم. بعد خودشون، بعد که همه اینا رو میگن، یهو یه جمله میگن، میگن البته اگر به هر دلیلی بنا به حکمتت الان وقتش نبود که انتقام از اون بگیری، پس من رو راضی کن به فهم این شرایط و به من بصیرت اینو بده. چون بگید به هزار یک دلیل ممکنه الان نباید انتقام گرفته بشه، به دلایل مختلفی که مثلا میگه آقا خدا میتونه یه کاری کنه رژیم صهیونیستی رو با اتفاقات مثل رعد و برق و باریدن سنگ از بین ببره. بله میتونه، چنان که اقوام دیگه رو بین برده، ولی ممکنه حکمت الهی و تقدیر الهی اقتضا کنه که اگر اینجوری از بین نرن، به دست خود مردم از بین برن، باعث میشه که یه آگاهی و شعوری در آدم‌ها شکل بگیره و خدا انقدر این آگاهی و شعور براش ارزش داشته باشد که نخواد اون قوم اونطوری هلاک بشن، به گونه دیگری هلاک بشن. حکمت الهیه، میتونه اقتضا اینجوری بکنه. پس امام سجاد میگن خدایا من دعا کردم جلو ظلمشو بگیر، یه کاری کن بتونم حقمو بگیرم، اما اگر به هر دلیلی الان صلاح ندونستی و این انتقامو تا روز معلومی به تعویق انداختی، خب پس معرفتشو به من بده، بصیرتشو به من بده، رضایتشو به من بده. پس ثواب قرائتی که برای سوره ها گفته شده حتما در اون سوره هست، اما این که من بخونم اون اتفاق بیفته، ببینید دعا کردن برای اینکه یه اتفاق بیفته علاوه بر خواست من اقتضائات دیگری هم درش هست، خدا باید همه اینا رو ببینه. پس ما باور داریم به ثواب قرائت سوره ها، اعتماد هم داریم، انجام هم میدیم، از اون بالاتر به حکمت خدا اعتماد داریم که حکمت خدا ممکنه اقتضا کنه در شرایطی یه امری رو که اون مورد خواست ما نبوده، اشکال نداره. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا یه چیزی دوست داشته باشیم شر باشه. ما به اون حکمت خدا البته اعتماد داریم و بهش ایمان داریم و بهش هم راضییم. اما این نکته مهم، بله اما فقط یه نکته ای که من مکرر در جلسات تدبر وقتی داریم روایت میخونیم خدمت عزیزان میگم، یه وقتی روایت ثواب قرائت رو میخونین برای اینکه بگید این سوره چه خاصیتی داره که حالا در مورد توضیح دادم و از اون خاصیت استفاده کنید احتمالا، یه وقتی ثواب قرائت سوره رو میخونین، چون میگوین ثواب قرائت سوره به مضامین سوره ربط داره، من میخوام از ثواب قرائت استفاده کنم برای فهم بیشتر مضامین سوره. ما در جلساتی که اینجا در خدمت عزیزان هستیم ثواب قرائت رو برای فهم مضامین سوره داریم میخونیم، یعنی میخوام از روایت ثواب قرائت یه جورایی به قول مهندسی معکوس کنیم، بگیم با توجه به اینکه این سوره این خاصیت را دارد احتمالاً در بردارنده چه مضامینی است. ما برای این کار تدبر و بحث علمی داریم استفاده میکنیم، چنان که در تفاسیر علمای بزرگوار هم این کار کردن، این از روایات ثواب قرائت در واقع استشهاد گرفتن برای فهم مضامین سوره، ما برای این داریم تو جلسات میگیم. حالا البته کسی هم از اینا استفاده کرد و نتیجم گرفت دیگه نوش جونش. در یک روایت دیگه میفرمایند که روی عن النبی، از نبی مکرم روایت شده، من قرأ هذه سوره كتب الله له عشر حسنات بعدد كل نجم في السماء، هر کسی این سوره رو قرائت بکنه به عدد ستارگان در آسمان 10 برابرش برای او حسنه می‌نویسن. اینم یه روایت دیگه. بعد همه قرآن هم که بخونیم که قطعاً حله. حالا بریم سراغ سوره مبارکه طارق. بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق. به سیاق جلساتمون من یه دور سوره رو بخونم با یه ترجمه و یکم توضیح کلمات، بعد دیگه گفتگو کنیم با هم ببینیم خدا در این سوره چه غرضی داشته و ما رو به چه هدایتی انشالله راهنمایی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم و السماء و طارق، قسم به آسمان و قسم به طارق. و ما ادراک ما طارق، و چه میدانی که طارق چیست؟ طارق تو لغت از ترقه اومده، ترقه به معنای کوبیدن، همچی چیزی به این کوبیدن، به کوبیدن در میگن ترقه. به راه میگن طریق. طریق هم از طرق است. چرا میگن طریق؟ چون راه مسیری بوده که انقدر رفتن کوبیدن از غیر راه جدا شده، یعنی انقدر هی عده ای اونو رفتن و اومدن و هی کوبیدن ترقه ترقه کردن، الان دیگه از غیر خودش متمایز شده. طریق رو به این دلیل پس میگن طریق، از بس که آن را رفتند و رفتند و رفتند، راه از بیراه جدا شده، برای همین بهش میگن طریق. طارق لذا میشه کوبنده، تق تق، کسی که میکوبه. توی لغت در مفردات راغب هم اومده، میگن کسی که شب در میکوبید بهش میگفتن طارق. حالا در میکوبید مثلا کسی بود که مثلا نیازمند بود در میکوبید، یا مثلا میخواست خبری بده، به کوبنده در شب میگفتن طارق. مثلا چرا هم میگفتن؟ چون سکوت میشده همه جا، صدای کوبیدنش به طور واضح میومده، بهش میگفتن طارق. بله. صراط اصلا، آره، صراط به معنای راه نیست در اصل. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله هم توضیح دادن ترجمه راه براش خیلی ترجمه دقیقی نیست. صراط معنی جهته. وقتی میگن صراط مستقیم یعنی جهت مستقیم، یعنی جهت تو درست کن، نه به معنی راه. آفرین. برای همین کلمه صراط جمع بسته نمیشه، ما صراط ها نداریم در قرآن، چون جهت فقط یک جهته، جهت یا حقه یا حق نیست، تموم شد رفت. ما جهت ها نداریم. آفرین، میشه صراط. جهت یعنی صراط. اما طریق و سبیل به معنی راه هم. سلام علیکم. طریقو به این دلیل میگن راه که انقدر آن را رفتند و رفتند و رفتند و رفتند که چی شده؟ که از غیر خودش متمایز شده. میگم به طریق و سبیل، به جفت اینا میگن راه. حالا چه فرقی با هم دارن؟ طریق به این اعتبار میگن که انقدر یه عده‌ای رفتن که از غیر خودش متمایز شده. سبیل رو به این اعتبار میگن که رساننده است، میگن درش یه چیزی میره و به یه جایی میرسه. دقیقا ترجمه کلمه راه از همه بیشتر، این راهی که ما تو فارسی میگیم، بیشتر به کلمه سبیل قرآن میخوره. دقیقا سبیل یعنی اون جایی که یه فرستنده، یک روندهی درش میره تا به یه نتیجهی برسه، به این میگن کلمه سبت، سبله، سبول، سبیل. خب وستماه و تارق و ما ادراک من تارق. تارق به لحاظ لغت معنیش میشه این، میشه کوبنده. اما تو آیه بعدی طارق خودش توضیح داده، گفته النجم الثاقب. نجم ثاقب اینجا بدل از طارقه، یعنی خودش طارق رو توضیح داد. طارق همان نجم ثاقب است. نجم که میشه ستاره، ثاقب، ثقب به معنای چیه؟ به معنای نفوذ کننده، یه چیزی که حالا دریدن هم میگن، نفوذ کردن هم میگن. نجم ثاقب میشه ستاره‌ای که خیلی نورش نافذه. نه، ثقب بیشتر به چی میگن؟ بیشتر به ستاره قطبی میگن. چرا؟ چون همیشه هست و همیشه نورش به شما میرسه. ثقب به، یعنی نجم ثاقب به ستاره‌ای میگن که اینجوری نیستش که یه وقت نورش باشه یه وقت نباشه، نوعاً نور نافذی داره و همواره دیده میشه، که توی تفاسیر بعضیا تطبیقش دادن به ستاره قطبی، یعنی ستاره‌ای که همیشه هست، نورش هم همیشه میرسه، جهت رو باهاش تشخیص میدن. اینکه حالا چرا به طارق گفتن نجم ثاقب، یعنی یا اینجوری بگیم چرا به نجم ثاقب گفتن طارق، اینو دیگه بعد رفت بررسی کرد. چرا خدا به نجم ثاقب گفته طارق؟ چرا از کلمه کوبیدن مثلا اینا استفاده کرده برای نجم ثاقب؟ اینم یه بحث. بله. یه تعابیری میکنن
بعضی حالا احتمالا توی اینترنت و اینا دیده باشین، دوستانی که توزیع نجومن میگن، میگن که مثلا بررسی کردن نمیدونم در مطالعات نجومی مثلا دیدن که نمیدونم ستاره‌ای هست که مثلا وقتی با میلیون ها سال صداشو میشنوی در واقع امواجی که از او ساطع میشه وقتی تبدیلش میکنی به صوت، صدای شبیه کوبیدن از خودش میدهد. قطعا قرآن میتواند در بردارنده نکات علمی باشد، درست؟ میتواند. اما تفسیر کردن قرآن به نکات علمی خیلی کار شاید شایسته ای نباشد. چرا؟ چون اکتشافات علمی ما اکتشافاتی است که در واقع تجربیه، به نیازی نداریم قرآن رو به این معنی با اون اکتشافات تجربی تفسیرش کنیم. میدونید میگم تفسیر یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم منظورش از نجم ثاقب ستاره صدا دهنده بوده. مجبور نیستیم اینجوری بگیم، ممکنه واقعا همچین تطبیقی داشته باشه ها. یعنی بعید نیست که قرآن در بردارنده یه نکات علمی خاصی باشد، این عجیب نیست. چنان که مثلا اونجا که گفته نطفه و علقه و مزغه و اینا، بعدن یه جنین شناس بررسی کنی ببین آقا اتفاقا یه نکات مثلا خاصی هم در جنین شناسی هست که این آیات به اون اشاره میکنه. یعنی نمیگیم قرآن نکات علمی ندارد، اما میگیم نباید این شیوه قرآن خواندن کسی باشد. این درست نیست. چرا؟ چون قرآن کتاب هدایته و بدون اون نکته علمی هم برای عامه مردم اثر هدایتی دارد. این که کارکرد هدایتی قرآن متوقف بشه به نکات علمی، این کار درستی نیست. اما اینم که یه نفر برگرده بگه آقا قرآن نکته علمی نداره و اصلا این چه حرفی، نه آقا چه اشکال داره، قرآن ممکن نکته علمی هم داشته باشه برای اونایی که در علم میخوان کار کنن، این بس همچین نکاتی هم داشته باشن. اما نباید بله، حالا دیگه این که نکته که آقای دکترم میگن که سر جاش، که تازه علم ما قلیله، با اون علم قلیل که نمیشه اینو تفسیر کرد، ولی اساسا میخوام یه نکته غیر این میشود تفسیر کرد نکرد بگم. میخوام بگم بالاخره این قرآن برای همه این 1400 سال تا به امروز که نمیدونستیم ستاره ها صدا میدن، برای اونام هدایت بوده دیگه. پس از طارق و نجم ثاقب بعد استفاده میکردن. یهو نریم توی زبان علم و ساینس و کارکردهای هدایتی قرآن از دستمون بره، مواظب باشیم. چه این که البته قرآن ممکنه یه عالم نکته هایم در عالم ساینس هم داشته باشه، از این کارام بکنه، بعیدم نیست. بله حل شد. خداش حداقل معرفه است دیگه ظاهرا. آره این به نظر میاد معرفه است. آره ممکنه یه چیز نباشه، ممکنه جنس باشه. آخه علی فلان میتونه برای جنس هم بیاد. آفرین، همه عطارق ها، همه النجم و ساقب ها. این لازم نیست یه دونه باشه. علی فلان مفید فرد نیست، مفید معرفه بودن. حالا یا فرد است مثل اسم علم، یا نه فرد نیست جنسه. بله ممکنه مصداق دیگه ای شما پیدا کنید. بله بله ممکنه مصادیق مختلف داشته باشه. خدا رو نمیشه به نجم، آره ولی خدا رو نمیشه به نجم تطبیق داد. آره تمثیل دیگه، آره تمثیل خدا رو نمیشه داد. شاید پیامبر خدا رو در اون دنیای شرک بشود به نجم ثاقب مثلا تمثیل کرد به قول شما، که در اون دل ظلمات مثل نوری. خدا چیزی نیست که در مقابلش ظلمتی باشه که بخوای به نجم در واقع تمثیلش کنی. این خیلی نجم ضعیف میشه و دون شأن الهی میشه. نمیگه مشکاتم، میگه الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، نه مثل خودش، اونم کم مشکات، مثل و
خودش نه، نورش که مثل، یعنی سه تا دونه زده که به خودش برش نگردونی ها، به خودش بر نگرد، یعنی قشنگ حواسش بوده. یه جمله گفته که شما به خودش نتونه برگرد، چون خود خدا رو نمیشه مثل کرد به این معنی. به این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر آن که بر آن حافظی است. حافظم هم به معنای نگهدارنده است، هم به معنای ثبت کننده. نگهدارنده وقتی میگیم یعنی او رو واقعا نگه داشته است، مثلا از اینکه موت پیدا کنه نگهش داشته. الان نفس بنده که اینجا هست داره با شما صحبت میکنه، حیات داره، نمرده، یه حافظی داره که او رو از مرگ داره نگه میداره. هر وقت اون حافظ بره کنار، مرگ نفس بنده رو در بر میگیره. یعنی نفس حافظ داره به معنای نگهدارنده. همه نفوس هم در عالم همینجوریان، حافظ داره. این حافظ معنای نگهدارنده است که درست هم هست، با روایات و آیات دیگه قرآن هم همخوانی داره. حافظ به معنای ثبت کننده هم در قرآن هست. ثبت کننده یعنی این که نفس هیچ حالتی، هیچ فکری، هیچ رفتاری ازش سر نمیزند مگر اینکه یک جای در حال ثبت شدن است. پس به هر دو معنا حافظ اینجا در واقع میتونه استفاده شده باشه. فلینظر الانسان مما خلق، پس باید که انسان نگاه کند که از چه چیز آفریده شده است. خیلی این عبارتایی که اینجا هست عبارت عجیب غریبیه. مثلا سوره خیلی سوره چیزیه، خیلی سوره مرموز بگم پرسر بگم، یه عجیب غریبه. این عبارتایی داره هیچ جای دیگه هم نیومده، مخصوص خودشه. مثلا ما نجم ثاقب جای دیگه قرآن نداریم، طارق جای دیگه قرآن نداریم، الان ماء دافق، یخرج من بین الصلب و ترائب، اینا هیچ جای قرآن نداریم. منحصر به فرد در این سوره است، این عبارت ها، این اشتقاق مخصوص به این سوره است. بله، همه جای قرآن البته بخونیم که حتما درست میشه. خلق من ماء دافق، باید که انسان نگاه کند که از چه چیز آفریده شده است. خب یک لحظه صبر کنید، این صفحه مجازی ما قطع شد، من یه بار دیگه وصلش کنم. خیلی خوب، پس انسان باید که نگاه کند از چه چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق، او رو از یک آب جهنده آفریدن. ترجمه ها میگن جهنده. حالا چرا وسط این همه عبارت خدا باید به این اشاره کنه؟ اینم بحث، یعنی چرا باید با این عبارت بیاد؟ یعنی دافق بودنه چه خاصیتی داره که انسان باید بگه؟ تو اگه گفته بود آها چون یه وقتی مثلا میگه که مماء مهین داریم تو قرآن دیگه، یعنی ما مایی که پست است. خیلی خوب، میخواد بگه ببین تو منشأ پست بوده ها، این ببین چی شدی، برو نگاه کن چی تو رو از اینجا به اونجا رسونده، اون ماء مهینه. یه وقتی میگه ماء دافق، همه حرفی که آقای دکتر زدن، چون ماء دافق جهندگی خاصیتش اینه که برگشت ناپذیره، این برگشت ناپذیره. جلوتر هم خودش میگه، میگه انه علی رجعه لقادر، یعنی انگویی انسان در یک مسیریه که هرگز قابلیت برگشت به عقب نداره، شما به قبلتون بر نمیگردید. این از اصل اول خلقت انسان همینطوریه. حالا یا منظورش اینه که شما میگید یعنی خلقت انسان یه امری بوده که اجتناب ناپذیر بوده، یعنی تو الان دیگه آفریده شدی دیگه، چیکارش کنیم؟ انجام بعدش رو بگو باید چیکار کرد دیگه. یا ممکنه علاوه بر این که به خود خلقت اشاره میکنه، بقیه جریان خلقت انسان هم اینطوری باشد، این بقیهش هم همین.
دیگه الان متولد شدی دیگه، دیگه الان نوجوان شدی دیگه، دیگه الان بزرگ شدی دیگه، دیگه الان پیر شدی دیگه. ببین انگار شما همه زندگی همینطوره، داریم میریم به یه جلویی که برگشت ناپذیره. ببین من ببینید یک طرفه است. نه ایشون میده سوالش اینه که باید نگاه کنیم یعنی چی؟ این اگر نگاه نکنیم حرامه، میگن که اینجوریه، اینا امرهایی هن که امرهای هدایتی انسان هن. یعنی اگر نگاه نکند یک فهمی از هدایت رو از دست میده، یک چیزی باید توش نصب بشه، نصب نمیشه. نه ممکنه اون یه چیزی که نصب نمیشه همونی باشه که انسان رو هلاک کنه، شاید یه چیز نیست. ظاهرا اینطوریه دیگه. حالا یه ذره متوجه سوال شما شدم، دارن میگن که انسان یعنی همیشه باید واقعا به عنوان یک برنامه جدی در زندگیش به این نظر کند که از چه چیزی خلق شده است. رو ظاهر کلام که اینجوری به نظر میرسه، چون سوالت از ظاهرش نیست احتمالا، سوالت از اینه که یعنی چی. یعنی من الان تو زندگیم بشینم یه وقتایی یه ساعتایی به این موضوع فکر کنم، نظر کنم، یعنی مثلا نگاه کنم. آره دیالت از نظر وقتی میگه، ظاهرا کلمه نظر وقتی که شما ابعاد اونو میبینید بعد در شما به یه فهمی هم تبدیل میشه. حالا جالبه دلالت بر نه، افعال امر لزوما دلالت بر وجوب نداره. این حرف درستی. مثلا امر بعد نهی میتونه مفید تخییر باشه اصطلاحا، مثلا میگه اگه خواستی این کارو بکن، مثل کولو وشربو ولا تصرفو. یعنی این چون پشت سر نهی اومده نمیخواد بگه باید بخورید، واجب است بخورید. اما یه نکته دیگه، ما یک سری وجوب داریم، اینا وجوبای شرعی نیستن. آخه وجوب، ما یه سری وجوب در رساله عملیه اومده، یه سری از وجوب و نهی با هم، یه سری وجوب و نهی در رساله عملیه نیامده است. مثلا اینکه غیبت نکنید در رساله عملیه نیامده، در صورتی که در قرآن تصریح داره به چی؟ به اینکه غیبت نباید کرد و غیبت کردن عواقب سختی هم داره. اینجا یه بحثی وجود داره، میگن اون وجوب و در واقع حرمتی که در رساله عملیه گفته شده ناظر به ساحت عبادت‌های شرعی است. یک سری وجوب و نهی هم وجود داره ناظر به جنبه معرفتی و اخلاقی دین، اونا هم به همون اندازه میتونن هلاکت بیارن که اونا میتونه هلاکت بیاره. اینجوری نیستش که اگر وجوبش در رساله عملیه نیامده باشد وجوب ذاتی ندارد. چرا؟ وجوب داره در ساحت اخلاقی که اونم میتونه موجب هلاکت بشود. بله حرف شما هم درسته، البته هر صیغه امری مفید وجوب نیست، چه اخلاقیش چه در واقع شرعیش به معنی حالا سلوک عبادی. چرا؟ نه امر ناظر به تخییر اختیار، اینو داریم میگیم یعنی این کارو میتونی بکنی. مثال معروفش کلو و اشربوه دیگه، ولا تصرفو، چون میخواد ولا تصرفو رو بگه
کلو بشتبور سیغه امر رو برو، یعنی میخواد بگه یعنی واجب شرعی است که بخورید، نه میخواد بگه که البته اجازه دارید بخورید، ولی کن نهی مهم. بله 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 جان.
مثلا دوباره در
روز
قیامت از نو از مرد
به حیات باز گردانه. البته نگو چی باشه، نگو پس دیگه، چون نگفته ماء مهین، که گفته دافق،
همون دافق.
نه
یعنی این خلقت
تو که
اجتناب ناپذیر بوده، یک مردی داری و بعد باری حیات دیگه از نو، ولی اینجا داره به معاد اشاره میکنه.
بله بله بله، حتما داره اینو استفاده میکنه برای فهم اون معاد دیگه. چون میدونین شاید، حالا این تعبیری که در مورد جهنده بودنم گفتن دوستانه، شاید در مورد دافق میگن که لغت هم میگن، میگن جهندگی به معنی یه چیزیه که وقتی میره جلو برگشت نداره، انگار مسیرش یه طرف است. انسان در یک مسیر یک طرفه ای زندگی میکنه واقعا. حالا جناب ملا صدرا، نه حالا بگم از این آیه، اساسا نظریه حرکت جوهری رو، یه بخشی از نظریه حرکت جوهری همینه دیگه، یه انسان وقتی داره زیست میکنه، وقتی گناه انجام میده یا عمل صالح انجام میده، نفس به واسطه اون گناه یا عمل صالح حرکت میکنه، میره جلوتر. لذا تعبیر ایشون الان توی در واقع هم مفاتیح الغیبشون اینطوریه، میگن یعنی انسان بعد از گناه یا بعد از عمل صالح نفسی دارد به غیر از آن که قبل از اون گناه یا عمل صالح بود، نفس حرکت رو به جلو میکنه. آره، یعنی انگار که از کلمه سیر استفاده میکنه با صاد، یعنی میشود نفس یه شدن جدید پیدا میکنه که برگشت ناپذیرم هست. مثالشو شما توی میوه میبینید، خیلی ساده تر بگیم اول، مثلا از اون لحظه ای که اون شکوفه، کم که شکوفه انار کم کم تغییر شکل میده، بعد اون کله رو درست میکنه، بعد اناره میشه، بعد این اناره میاد میرسه، بعد میفته زمین، آروم آروم میره سیاه میشه، خاکستر میشه، از بین میره، دائم در حال یک حرکت رو به جلوی بدون بازگشته، بازگشت نداره که، همش در حال حرکت رو به جلوی بدون بازگشته. انسان گویی در یک مسیر رو به جلوی بدون بازگشت در زندگیش قرار داره. آره دیگه، اصلا برگشت به عقب نداری به این معنی، هیچ وقت برگشت به عقب نداری. یعنی اگرم اینجوری میشه درستش این، حالا اگر نمیخوام بحث و فلسفی کنیم، ولی تعبیر این اگر به این معنی دافقو بگیری اینجوری میشه، من یه نفسیم، خدای نکرده گناه میکنم، نفسم تغییر میکنه، حالا چیکار میکنم؟ عبادت، توبه میکنم، نفسم تغییر میکنه، نفس بر نمیگرده به قبل، نفس سیرورت جدیدی پیدا میکنه، اینک با توبه یه سیرورت جدید پیدا میکنه، نه که بر میگرده به قبل، برگشت نداریم که، این فقط داره به سمت جلو میره، شما در هیچ حالت برگشتی نیست. مثلا یه مثال بزنم، یه مثالی که انشالله مثال خوبی باشه. مثلا فکر کنین یه سیب داریم، این سیبه رو گذاشتیم رو میز، بعد بهش نمیرسیم، شروع میکنه به قهوه‌ای شدن. خب حالا میخواین توبه کنیم، توبه کنی یعنی چی؟ یعنی نذارید این فاسد بشود، اینو نجاتش بدی. با توبه کردن این سیاهیه بر نمیگرده زرد بشه. مثلا چی کار میکنین؟ میگید آقا اینو برای اینکه نجاتش بدی خوردش کن، کمپوتش کن،
اینا خورد میکنین، میریزین تو ظرف، آب میریزین، میجوشونین، شکر میزنین، کمپوتش میکنین، اینو دوباره برمیگردونین به فایده، نه اینکه برمیگردونید به قبل. توبه اینو برمیگردونه به فایده، نه اینکه برگردونه به قبل. یه کاری میکنه از دست نره، اما نه که به قبل. برگشت به قبل نداریم به این معنی در عالم، که عالم برگشته به قبل نداره، فقط حرکت یه طرفه سمت جلو داره. فقط توبه باعث میشه که این داشت میرفت هدر بره، مثل اونجایی که میره طرف کمپوتش میکنه اینو برش میگردونه دوباره، نمیذاره این اتفاق بیفته. به این میگن توبه، وگرنه حرکت یه طرف است کاملا. مثل این چیزا هستن، این بستا هستن، میکشی قفل میشه دیگه نمیتونی برگردی. دیدین این چی بهش میگیم؟ آره این بست کمربندی ها هست، خرط میکشی دیگه، اگر زیاد کشتی نمیتونی کاری کنی، بعد قطعش کنی یکی دیگه برداری بزنی. ببین به عقب بر نمیگرده، این فقط یه طرف میره. شاید میخواد اینو بگه در زندگی انسان که اساسا در یک زندگی کاملا یک طرفه است. آره ولی آدم درجا نمیزنه در واقع. آره ولی حواستون باشه، انسان درجا نمیزنه، فکر میکنه درجا میزنه. چون انسان قبلا خوندیم تو سوره ای که میگه انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، شما حتما داری حرکت میکنی، ولی یا اونوری میری یا اونوری میری، کسی وای نستاده تو این عالم، اصلا حالت وای ساده نداره، یا داری فاسد میشه یا داری استفاده میشه، حالت سومی وجود نداره. اینم تناقضی با غفران و رحمت الهی نداره. اینکه الان دوستان تو مجازی نوشتن که آقا اینکه به حالت قبل بر نمیگرده با غفران خدا در تعارض نیست. نه، در تعارض نیست، اتفاقا غفران خدا اینه که اینو سمردهش میکنه. اون سیبه قرار بود بندازی شکل آشغال، خدا با غفرانش کمپوتش کرد. اینکه اتفاقا غفران خدا اومد کمپوتش کرد، یعنی اونو دوباره بر میگردونه به چرخه زندگی، اونو دوباره با فایدهش میکنه، اما نه به شکل برگرداندن به قبل. آره ممکنه حتی حالت بهتری هم براش ایجاد کنه، یعنی ممکنه کمپوتش کنه، اتفاقا کمپوت خاصیتی پیدا کنه از سیب، اما موقعی که سیب بود بهتر. اما ببینید به عقب بر نمیگرده، رو به جلو بهترش میکنه، با غفران خدا هیچ تعارضی نداره. بله حالا یه جایی شاید دیدین مثلا کمپوت برای یه مریضی مثلا بهتر به کار اومد، چون میشه آدم مثلا یه چیزی خودش هضمش سخته، کمپوتش بهتره. نه بدون شکرش های دکتر، بی شکر. آره بی شکر. حالا اگر کسی واقعا اینو در زندگیش بفهمه که در یک مسیر بی بازگشته، حداقلش اینه که به شدت تقوا توش میره بالا، چون هیچ صحنه‌ای در زندگی تکرار نمی‌شود. و ما یکی از دلایلی که در زندگی به خودمون اجازه میدیم خطا کنیم، چون فکر میکنیم تکرار می‌شود. بگیم امروز نشد، فردا آن را تکرار می‌کنم، فوقش یک عذرخواهی می‌کنم و دوباره آن را تکرار می‌کنم. ما خیلی فکر میکنیم زندگی تکرار پذیره، متاسفانه. اول از همه خودم که از خدا واقعا طلب غفران میکنم برای تمامی لحظاتی که فکر میکردم حالا این صحنه دوباره تکرار میشه، فوقشم عبادتو به نهایت نرسوندیم، تکرار میشه دیگه، دوباره این شب میاد. مثلا شبهای قدری که گفتیم فوقش دوباره تکرار میشه دیگه، روزها و شبهایی که گفتیم حالا امروز این کارو نکردیم دوباره تکرار میشه دیگه. حس اینو نداریم که زندگی در یک مسیر در واقع بست کمربندیه، هر یه دونه تقی که رد میکنی برای همیشه رد کردی، دیگه بر نمیگرد. این تق بعدی که رد شد این دیگه بر نمیگرد. ما همچین حسی نداریم. لذا با شتاب میریم جلو و اصلا هم برامون چیز نداریم، این فوقش تکرارش میکنیم. امشب امروز نتونستم این کارو بکنم، فردا که میاد فردا این کارو میکنم. اشکال نداره، فردا انشالله این کارو میکنیم. من نمیخوام کسی رو ناامید کنم، میخوام بگم ولی ببین اون روزی که میتونستی اون کارو بکنی رفت برای همیشه. حالا انشالله فردا دو برابر انجام بدی، انشالله فردا سه برابر انجام بدی، انشالله. من که نمیخوام از غفران خدا، خدایی نکرده کسی رو ناامید کنم، که انشالله روز بعدش چهار برابر انجام میدی، ولی اون دیروزه رفت. ببین اون دیروزه رفت. آره قدره. حالا شما بگو فرصت، شما بگو موقعیت، شما بگو روز، شما بگو هر کار. انسان مسیرش یه طرف است. برای همینم تو دو تا آیه بعدتر فرماید انه علی رجعه لقادر، فقط خداست که، البته خدا به بازگرداندن قادر است. حالا این نهو علا رجعه لقادر اگه به معنی در مقابل دافق باشه، چون دو تا معنی کردن برای این آیه، یه معنی اینو گرفتن در ادامه ماه دافق، گفتن درسته یه طرف از خدا بخواد میتونه برگردونه، یعنی وقت فکر نکنی برگشت اساساً در عالم وجود نداره، خدا هم بخواد نمیتونه کاری بکنه، نه خدا بخواد همه کار میتونه بکنه. یه وقت کسی اینو دست خدا رو بسته تعریف نکنه توی ماجرا، ید الله مغلوله، نه خدا خداست. یه معنای دیگه هم برای انه علی رجعه لقادر گفتن ربطی به ماه دافق نداره، اینو برگردوندن به روز قیامت. گفتم ببین خدا تو قیامت میتواند این، چرا؟ چون تصور ما اینه که این مسیر یه طرفه است، پس اگر آدمی مرد، خاک شد، خاکستر شد، دیگه رفته جلو دیگه. مگه شما نگفتید نمیشه برگردیم به قبل؟ ببین خدا روز قیامت اگر همچی کاری کرد تعجب نکن، خدا میتونه این کارو بکنه. همون که اون ماء دافقی که رفته رو همینکه شما گفته آقا انسان خلق شده، آدم میخواد برگرده عقب، ببین خدا میتونه برگردونه عقب. این خدا میتونه هر چیزی را که موجود شده دوباره عدم کنه، این برمیگرده به رو به عقب. آره اشکال، خب اشکال نداره این آیه یه چیزی باشه بین هر دوتا، یعنی با بالایی یه معنی بده با پایینی هم یه معنی، اشکال که نداره که آیه دوتا معنی داشته باشه، یعنی خیلی دور از چیز نیست. دوتا گفتن حالا دیگه جانم ببخش. ببینید باز همینه دیگه، سوالش اینه، میگن مثلا جوان شدن حضرت ایوب، میگن دوباره برگشت جوان شد، الان از مصادیق این رجعه هست یا نیست؟ دو تا حالت داره، یا از مصادیق همین انه علی رجعه لقادر نوع اوله که گفتم، که میشه جزء موجودات خدا. ببین گفتیم زندگی یه طرف است، خدا بخواد میتونه برگردونه، چنان که در تاریخ از باب معجزه یه همچین کاری رو کرده، مثلا جناب ایوب این کارو کرد. پس این آیه اون وقت اون حالت اولی که عرض کردم در مورد دنیا به معنی برگردوندنه و در قدرت خداست، میشه از موارد معجزه. پس ممکنه اینجوری باشه، شاید هم در امتداد حرکت یه چیزی میشود او رو دوباره جوانش کرد بدون برگشته به قبل، اینم نمیدونیم. اینجا دیگه پیچیده است دیگه، یعنی اینجا دیگه من یکی دیگه چیز نیستم، یعنی نمیدونم، اینجا دیگه انتهای من است. حالا ماجره رجعت هم که میگن، اونم میگم رجعت احتمالاً باز اگر به معنی برگشتن باشه، انه علی رجعه لقادر، خدا میتونه این کارو بکنه. چنان که آقا شما مثال از ایوب زدی، میتونستی مثال خفنتری هم بزنی، بگی آقا مرده رو حضرت عیسی زنده کرد. حالا شما مثالا رو میتونی که نم هست البته. چرا دیگه جوون شده دیگه، حالا الان نمیدونیم که حالا شده نشده، تو فیلمش نشون دادن شده، خدا تو در قرآن در مورد این موضوع صحبت نکرده، این فیلم مرحوم سلحشور نشون داد شده، حالا شده نشده نمیدونیم. اما اون که قرآن صراحتا گفته حضرت عیسی مرده رو زنده کرد. به این خب ببین مرده رو زنده کرد، انه علی رجعه لقادر، به این سنت عالم این کار نیست. اما نه اینکه سنت عالم این کار نیست فردا بگی خدا تو هم حق نداری این کارو بکنی ها. ببین خدا خداست، خدا میتونه این برگشت رو انجام بده، عالم رو برای یک سنت رو به جلو طراحی کرده، اما به هر دلیلی که تشخیص بدهد، از اعجاز گرفته تا روز رجعت که تشخیص میدهد، اون میتونه این رجعه انجام بده. وقتی کسی فکر نکنه دست خدا بسته است، دست خدا بسته نیست. اما سنت خدا برای همچین زندگی است. حواستون باشه. بله. دیگه والا اون خدایی که خودش این عالم رو با این نظم آفریده حتما بلده یه جوری هم اینو به هم بزنه که دوباره نظم برقرار باشه، چنان که شق القمر کرده. در هیچ علم نجومی شق القمر جا نداره والا، یعنی در تمام نظامات نجوم عالم شق القمر یعنی نابودی کل نظام افلاک، ولی خدا این کارو کرده دیگه. حالا بالاخره همونی که بلد بود عالم اونجوری منظمش کنه بلدم از یه جایی ماهشو نصف کنه بعدم بچسبونه به هم بعدم بگه که حالا دوباره بچرخیم مثل قبل. دیگه بالاخره خداست دیگه، بالاخره باید قبول کنیم خداست. بله. بذار این آقا بگه. ببخشید. آفرین، همینو گفتم دیگه، گفتم دو تا حالت داره، یا واقعا بازگشته که اگر بازگشت باشه از مصادیق انه ارج لقادره، همینو خدمت برادرمون دمون از ایو بودم، شاید هم رو به جلوه نمیدونی. نه نمیتونیم کار. سوالشون اینه که آیا حالا مطمئنیم اگر یه نفر جوون شد یعنی به عقب برگشته؟ همین عرض کردم، گفتم ما چه نمیدونیم که، یا رو به جلوه یا اگر برگشته، اگر فرض بگیریم به هر دلیلی فهمید آقا این برگشته رجع واقعا، خب انه علی رجعه لقادر دیگه، خدا که میتونه این کارو بکنه. ولی همون بود گفتم اینجا مرز من دیگه نمیفهمم، ما نمیتونیم تشخیص بدیم این اتفاقی که الان میفته رو به جلوی ماجراست یا برگشته عقب. آره ما نمیدونیم که، انقدر علم نداریم که بدونیم. خب فلیان ول الانسان مما خلق، پس باید که انسان نگاه کند که از چه چیز آفریده شده است. خلقم ما این دافق، و از یه آب جهندهی که دیگه برگشت نداره به این معنی وقتی میره جلو دیگه عقب بر نمیگرده خلق شده. یخ رجوم بین صلب و ترائب، اینم حالا دوباره یه قصه ایه دیگه. صلب و ترائب و تقریبا میتونم بگم ندیدم در تفسیری از مجموعه تفاسیر مطرح که اینو بازش کرده باشن، یا حالا جزء سی بوده دیگه، سخت بوده، هر چی بوده، به یه دونه صلب به معنای پشت و ترائب به معنای استخوان نمیدونم سفید یا امثالهم اکتفا کردن و در قالب بستن و کسی صحبتی نکرده. یه عده در تفاسیر علمی باز دوباره حرف زدن که نمیدونم بله این ریشه این برمیگرده به نمیدونم چیه نخایی و نمیدونم اینا و این حرفا، و که باز دوباره جملهمو تکرار میکنم، ممکنه قرآن دلالتی به نکات علمی شگفت‌انگیز ساینس البته داشته باشد، ما که اینو نفی نمیکنیم، ولی وقتی اینو برای عرب عام میگفته پس نشون میده غیر از اون نکات علمی هم جنبه هدایتی در این هست. درسته، غیر از اون نکات علمی جنبه هدایتی در این هست. حالا صلب و ترائب و در لغت چی میگن؟ صلب همونیه که ما تو فارسی هم میگیم دیگه، صلب میگیم یه چیزی صلبه، یعنی به شدت محکمه و نفوذ ناپذیره، صلبه یعنی خیلی اینجوریه چیز نیست، مثلا هوا توش نیست. آره یعنی اتفاقا مثلا میگن نفوذ پذیر نیست، صلب یعنی نفوذ پذیر نیست. ترائب تربه برعکسشه، به چیز منعطف میگن. جالبم هست، خاک معنی خاکه دیگه، یکی از دلایلی که به خاک میگن تراب چون میگن شکل پذیر است، شکل پذیره. لذا یه عبارتی وجود داره در قرآن، اتراب، غربن اترابا، به آدمهای منعطف میگن. آره آره، از صفات بهشتی هست، میگن کواعب اتراب، کواعب اتراب، چند دو سه جای قرآن اومده، از صفات بهشتی هست، تعبیرش کردن به آدم منعطف. آدم های خیلی منعطفی هست، آدم های خیلی شکل پذیر هست، اینجوری معنی کرده. آره سازگار مثلا. بله
منظور چی بخشی از شخصیت و وجودت هم احتمالاً متعلق هست. یعنی و اینکه این رابطه برمی‌گرده به انتخاب‌هایی که خودت داری، اینکه این آدم در این غیر قابل انتخاب و غیر قابل تغییر باشی و اینکه یک شخص منعطف باشی که مدام در حال تغییر و رشد و وجود و رفتاری.
حالا اجازه بدین معنی لغتش رو براتون بخونم، چون میخوام کلام شما رو یه باره موافقم با حرفتون، بذارید با لغت بخونم میذاره محکمترش هم بکنم. صلب رو در کتاب لغت اینجوری معنی کردن، خب اما یقابل لین مقابل نرمی، و اما شدت و اما یقابل رخا کما ان القوه یقابل الضعف. یعنی صلب یعنی در مقابل نرمی، نرم نیست، سفته، درست؟ که شدت داره. بعد تربه رو چی گفتن؟ تربه رو در لغت گفتن هوبل مسکنت و بل خضوع کامل، مسکنت یعنی سکونت و خضوع کامل، اون در مقابل نرمیه به معنی شدته، این در مقابل به معنی خضوع. لزوماً هم مقابل هم نیستن که دقت کنیم، یعنی چون اون به معنی خضوع و در واقع ایناست، اون به معنی صلب بودن و نرم نبودن. این یه سفتی داره، یه سختی داره، اون البته یه مسکنت و تذلل و خضوع و انعطافی داره، اون یه عدم انعطافی توشه، اون یه انعطافی توشه. آیم گفته یخرج من بین صلب و ترائب. صلب و ترائب هم در عرب بگردین تو لغت لزوماً به معنای عضو خاصی در بدن نیست، به معنای عضو خاصی در بدن نیست. به خاطر این آیه تطبیق دادن به بعضی جا، این اولش هم گفتم، مثلا میگن استخوان پشت و استخوان نمیدونم سفید سینه و مثلا دنده ها و از این چیزا خیلی گفتن، ولی اینجوری نیستش که در عرب اصطلاح استخوان خاصی باشه، چون بعضی وقتا یه اصطلاحی مثلا عین برای چشم واقعا، اذن برای گوش واقعا، یعنی یک سری از الفاظ در عرب ناظر به عضو خاصی هست، مثل قلب، مثل کبد، که کبد رو برای کبد عرب استفاده میکنه واقعا. اما صلب و ترائب چیزی نیست که اگر برید در لغت عرب برای عضو خاصی استفاده کرده باشن. چرا؟ بعد از این که این ماجرا بوده تطبیق دادن، گشتن دیگه اینجا گفتن آقا به همچین چیزایی میخوره. اما اینکه اینقدر واضح باشه میگن آقا صلب معلومه دیگه، استخوان فلانه، همچین چیزی نداشتن در عرب به این معنی. برای همین دیگه به اینجا که رسیده دیگه تفاسیر همه وری رفتن، بهتریناشون در همون معنای عام لغت گفتن یه خطی و رد شدن دیگه. یعنی مثلا حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا همون تطبیق به این کلیت و کلمه صلب به معنای پشت، ترائب تربیت معنای استخوان سفید است، و مفسرین در این زمینه حرفای فراوانی زدن که از چیز خارج است. تمام دیگه هم واردش نشده دیگه. حالا اینا چیزه دیگه، این اینا اصطلاح عرب نیست که مثلا اگر به یه عرب اینو میگفتی بگه آها این همون عضوه دیگه، اینجوری نیستش بگم اون عضوه، چون این ترکیب تو سوره اومده هی رفتم بگردم ببینن احتمالا به کجا میخوره. حالا بحثای علمی و تاریخی اونام گفتن. اینجور جاها لغت خیلی مهم میشه، یعنی اصطلاحو بذارید کنار، ریشه لغت مهم میشه. همین که الان براتون خوندم، سلبه صلب، ترائب تربه، ریشه لغت مهم میشه. صلب به معنای همون سفتی، سختی، انعطاف ناپذیری، ترائب به معنی خضوع، انعطاف. یخرج من بین صلب و ترائب شبیه عبارتی میشه که تو سوره مبارکه الرحمن داریم، میگه مرج البحرین یلتقیان، یعنی دو تا دریا میرسن به هم دیگه، بینهما برزخ لا یبغیان، بینشون یه برزخی هم وجود داره، یخرج منهما لؤلؤ و المرجان، یعنی یه جاهایی هست دو تا چیز میرسن به هم دیگه که اونجا شور و شیرینه، واقعا با هم ضدیت دارن، یه ضدیتی داره، تناقض ندارن ولی ضدیت دارن. اینا میرسن به هم دیگه، از بین اونا یه عالمه چیز خارج میشه، یه عالمه استفاده هست، یه عالمه خاصیت هست. این سیاق شبیه اون سیاق هست، انگار که یه سفتی، سختی میاد قرار میگیره کنار یک نرمی و انعطاف، حالا ممکنه عضوی از بدن باشد، بعدن علم رو کشف کنه، کاری نداریم. ممکنم هست واقعا صفت انسان باشد، صفت سختی کنار نرمی. اما اونجایی که اینا به هم میرسن، این سختی و نرمی به هم میرسن، برزخی پیدا میکنن، بینی پیدا میکنن، یعنی اونجایی که هر دوتاشون با هم هستن، هم سختی دارد هم نرمی دارد، یعنی اصطلاحا تونسته جمع ضدین کنه، به تعبیر امیرالمومنین تونسته جمع ضدین کنه، یا اون تعبیر شهید مطهری جاذبه و دافعه با هم جمع شدن. این یخرج من بین این دوتا حالته. شاید میخواد دلالت بده به این که وجود انسان رو از یه سفتی در کنار یه نرمی با هم آفریدن، که جمع این دوتا با هم دیگه یه خاصیت هایی داره. شاید اینجوری هم باشه، شاید از یه طرف اینا چه داریم میگیم همه شایده ها، چون برای اینکه بتونیم اینا رو بگیم، این ما داریم، ببینید ما در جلسه تدبر هستیم. جمله بگم، در جلسه تدبر یعنی من دارم مطالعه میکنم، به تفسیرم مراجعه میکنم، به لغتم مراجعه میکنم، ببینم من چه چیزی از این آیات میفهمم. آخرش هم این چیزیه که من فکر میکنم از این آیه ها میفهمم. نمیتونم بگم منظور خدا این بوده ها، برای اینکه بفهمم منظور خدا چی بوده باید مفسر بیاد، مثلا پیامبر گرامی اسلام نه امام زمان تشریف بیارم بگم خدا منظورش این بود. اما چون من نمیتونم به اون منظور برسم، دلیل نداره من فکر نکنم. اینجا هم دوباره یه برزخی وجود داره، بعضیا بی‌توجه هم بهش میگن. خب چون من وقتی تدبر میکنم ممکنه یه چیزی بفهمم که ممکنه اشتباه باشه، پس تدبر نمیکنم. خب این حرف غلطیه. شما نمیتونید باب تدبر بخاطر اینکه اون چیزی که شما میفهمین ممکنه عین حقیقت نباشه بابشو ببندین، که چون بالاخره این خدا این کتابو برام فرستاده، هدن للناس، من باید از این کتاب استفاده بکنم، من باید از این کتاب استفاده کنم. فقط تقوایی که آقای دکتر میگن باید رعایت کنم. اینجا تقوا چیه؟ اینجا تقوا اینه که اگه فهمیدی، اگه چیزی به نظرت رسید، بعدا راه نیفتی بگی خدا اینو میگه ها، من این آیه رو خوندم این به ذهنم رسیده، سعی کردم با این به هدایت نزدیکتر بشم، امیدوارم در آینده خدا هدایتم کنه درست‌تر بفهمم. من حق ندارم برم بگم خدا اینو میگه. تقوا اینجا اینه، تقوا اینجا اینه که چیزی رو که میفهمم نسبت ندم به خدا، نسبت دادم به فهم خودم. بله ببینین، اگر کسی سوالشون اینه آیا در تدبر ما ممکنه اشتباه هم بکنیم یا فقط مطلب ناقصه، اگر کسی روشمند تدبر بکنه هرگز اشتباه نمیکنه ولی ناقص میفهمه. روشمند یعنی چی؟ یعنی مطلب وقتی میخونی به کتاب لغت مراجعه کن، به تفسیر مراجعه بکن، ظاهر کلام رعایت بکن، با بقیه آیات قرآن مرتبطش بکن. اگر کسی روشمند تدبر کند هرگز اشتباه نمیفهمه ولی ناقص میفهم. اما بله، اگر نخواهیم روشمند تدبر کنیم، بخواهیم هر چی به ذهنمون رسید بگیم، ممکن اشتباه بفهم. بله ممکن اشتباه بفهم. حالا اگر من ناقص بفهمم، چون دارم سعی میکنم برای فهمیدن، حتما مشمول هدایت الهی میشم، دفعه بعد نقصم برطرف میشه، جلوتر میرم بهتر میفهمم. اصلا انسان تدریجی رشد میکنه، مگه منو میتونن یهو بردارن بندازن برن در فهم کامل؟ ما تدریجی رشد میکنیم دیگه. اگر به سمت تدبر نریم به این بهانه که الان ممکنه ناقص بفهمیم، که اساسا میریم منحرف میشیم که بابا جان. پس نباید باب تدبر را به بهانه این که ممکن است ناقص بفهمیم ببندیم. نه آقا، چه اشکال داره؟ ولی باید تقوا پیشه کنیم، بگم آقا ببین من اینو دارم میفهمم. یعنی اگر یه عالم ربانی اومد یه مرجع تقلید حکم صادر کرد، من نمیگم ببخشید آقا ما قرآن یه چیز دیگه میفهمیم، نه آقا من دارم فهم خودم رو میفهمم، بعدم عرضه میکنم، بعدم انشالله هی رشد میکنه. اما این جمله امام خمینی رو آویزه گوشتون بکنیم که مگر میشود گفت جز آنچه علما و مفسرین از قرآن فهمیدند چیز دیگری در معارف و اخلاق و آداب و زندگی نیست که مردمان را بفهمند. این جمله امام اینه. یا مگه میتونی بگی بیشتر از آنچه که علامه طباطبایی و آقای جوادی آملی و نمیدونم حضرت آقای مکارم و امثالهم از قرآن فهمیدن، عامه مردم را در قرآن مطلب دیگری نیست که آنها بخواهند بفهمند. یعنی مردم نمیتونن بیشتر از علما بفهمند. امام اینو میگه ها، من نمیگم. میگه مگه میتونی هم شرطی بزنی که عامه مردم نمیتونن چیزی بیشتر از علما بفهمن؟ چه هم شرطی بزنه؟ شاید یه آدم عامی از یه جای قرآن یه مطلبی بفهمه که نه علامه طباطبایی گفته باشد، نه حضرت آقای جوادی آملی، نه آقای مکارم، نه کل مفسرین قبلی، ممکنه بفهمه. بله خب ممکنه بفهمه. نباید باب این فهمو ببندیم که مگه میشه بگی آقا فقط علما میفهمن مردم نمیفهمن؟ چرا میتونن بفهمن؟ خب روشمند تدبر بکنیم که اون چیزی که میفهمیم اشتباه نباشه، بتونیم از این فهم استفاده کنیم. چه اشکال داره؟ نباید باب تدبر رو ببندیم بگیم آقا نه تدبر نکن، برو مثلا فقط برو مثلا صوتای آقای جوادی آملی گوش بده. آقا شاید برای یه آدم عامی که تقوا داره، حالا شاید با تقواتر از آقای جوادی آملی هم نباشه، آقای جوادی آملی با تقواتر باشه، ولی ممکن از یه آیه یه چیزی خدا افاضه کنه و بفهمه که آقای جوادی نفهمیده باشه. مگه این قرآن ته داره که بگیم بیش از آنچه علما فهمیدن دیگران رو راهی به فهم قرآن نیست؟ چی گفتم چیزی رو؟ نباید بابشو ببندیم که. اتفاقا اگر بابشو باز کنیم این موضوع بین من و شما به چرخه، من و شما در مورد این موضوع گفتگو کنیم، فهم همدیگر رو ارتقا میدیم. بله نشده دیگه، همینو میگم دیگه. نه اینجوریه، به عنوان صفت برای مثلا سفتی برای استخوان استفاده شده، به عنوان صفت، نه به عنوان اسم علم مشخص. بعد گفتن خب پس برای همین بعضی از مفسرین گفتن ای بسا تطبیق داره به همون استخوانی که براش این صفت میتواند بیاید. اینطوری به استخوان نسبت داده، به عنوان صفت، نه به عنوان اسم یه استخوان مشخص. اینجوری نیست. یک بار دیگه جملت رو بگویم وسطش از دست من در بیاد. یک بار دیگه بگو من. بله.
چون زاویه در افراد مختلف متفاوته، آدم ها تجربیات متفاوتی از سمت زندگیاشون داشتن، بنابراین آدم های مختلف میتونسته از زوایای دید مختلف یک مفهوم خاص برسه.
خب
فقط یک نفر اگر در مورد موضوع یه چیزی گفته و این موضوع همون باشه، نه من میتونم فکر کنم و چه بسا بهتر و دقیق‌تر بکنم. مثلا هم آیه خدا میگه مثلا میگه اخلا یعنی بود بعد مخصوص چیزی میگه که شرط خاصی میتونی بزن غیر خاصی نداره.
بله من اینجوری تعبیرش کنیم. بله اولا که این حرف ما ناظر به این نبود که حقیقت، خود حقیقت متغیره، خود حقیقت متغیر نیست، اراده خدا متغیر نیست، اما فهم ما از اون حقیقت میتونه مراتب داشته باشه. بله ما میتونیم با مراتب بفهمیم، اما حتما حق اون حقیقت در نزد نبی مکرم به طور کامل وجود داره، به طور کاملش هست. برای همین معیار و میزان ما در فهم نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام. حالا این وسط شما رفتی یه نگاهی به اون حقیقت انداختی، چیزی فهمیدی، من ممکنه در مرتبه پایین تر، شما در مرتبه بالاتر، یکی در مرتبه بالاتر از من شما اینو بفهمه، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، اشکال نداره بابا. میشه این اتفاق بیفته. اما واضح باشیم نمیخوایم حقیقت رو متغیر کنیم، ما حقیقت ثابته، اراده خدا ثابته، غرض خدا ثابته، فهم ماست که قابل ارتقاء مرتبه پیدا میکنه. بله آها، ندیدم جایی کرده باشن، ولی میگن صلب و ترارو میشه به مرد و زنم تطبیق داد، جایی ندیدم این کارو کرده باشن، چه در لغت چه در مثلا مصداقی گفته باشن، ولی واژش واژه کششداریه، ممکنه واقعا چند بیشتر بررسی کنید متون بیشتری رو ببینید ببینید همچین تطبیقای جای دیگه گفته شده باشد، ممکنه نمیدونم. نه نه اصلا مثلا در متون مثلا این صفت رو برای مرد آورده باشن، اونو برای زن آورده باشن، ممکن من جایی ندیدم. بله ممکنه، حالا چون در مورد مائده دافقه و برای یکی از اون جنس هاست به لحاظ مادی شاید تطبیق پیدا نکنه، جفتشو باید در مرد پیدا کنی. شاید نکردم جمعه، ممکن شما مثلا میگه آه در گذشته ها از اونجا اومده، ممکن بله دیگه اسلاب شامخه خوبم هست، اسلاب اصلا این صلبه خوبه، دلالت خوبیه. خوبه نقطه خوبی بود، اسلاب شامخه ارحام مطهره ممکن. بله بله ببینید باز دوباره وقتی شما تدبر، شما فکر کن تدبرت خیلی آدم با تقوای باشی، آدم باهوش هم باشی، در تدبر یه عالمه چیزا بفهمی که خیلی از علما نفهمن. فقط گفتیم مشکل تدبر چیه؟ مشکل که نه، نکته تدبر چیه؟ فهم شماست، نمیتونی بگی خدا حتما اینو گفته، اما احکام شرعی رو مفسر یا مرجع رفته از یه جایی با یه استنادی فهمیده حکم خداست، از هیچ وقت آن چیزی که شما میفهمی برابری نمی کند با آن چیزی که حکم خداست، لذا همیشه من و شما تابع آن چیزی هستیم که حکم خداست، لذا فهم من حد نمیزنه به حکم شرعی، چون در حکم شرعی مطمئنی حکم خداست، اما تدبر من و شما فهم من و شماست. بله درسته، ولی مقدمات لازم برای اینکه اجازه داشته باشه به خدا نسبت بده رو داره. یعنی اولا که حکم شرعی فقط برای رسول خداست، ما میگیم مجتهد جامع الشرایط در زمان غیبت به دلیل یک سری شرایط به نمایندگی از رسول هم میتونه صدور حکم کنه، اشکال نداره. من و شما چون احراز اون شرط نداریم ما نمیتونیم همچه ادعایی بکنیم، پس من و شما تابعیم، ما مقلدیم، حرف ما حدی به حکم شرعی نمیزنه، ما مقلدیم. نه معنیش نیست آفری، معنیش نیست که شما فکر نکنید، چرا شما فکر کنید باز یه چیزی بفهمید، فکر کن آقا، فکر کن بفهمید، در آیات نماز فکر کن، در آیات روزه فکر کن، چرا فکر نکنید؟ خدا اگه میخواست فکر نکنید که در قرآنش منتشر نمیکرد که. خب بریم جلوتر. انه على رجعه لقادر که گفتیم، به دو معنی گفتنش که دو تا معنیشو گفتیم، یوم تبل السرائر، یه روزی است همه سرائر پنهانی ها آشکار می شود، هر چیزی که انسان در خودش پنهان کرده در درونش، یا عملی که در یه خلوتی پنهانش کرده، اینا همه آشکار می شه، حتی آن چیزی که بهش فکر کرده آشکار می شه، همه چیز آشکار می شه. فما له من قوت ولا ناصر، در اون موقفی که همه اینا آشکار میشه هیچ قوت و ناصری برای انسان نیست، هیچ قوت و ناصری برای انسان نیست. آره دیگه، یعنی نه خودش توانی دارد، نه خودش توانی دارد قوت، نه کسی هست که به دادش برسد ناصر. و سماع ذات رج، چقدر جالبه حالا این قسمی، این همه در مورد مسیر بی بازگشت و اینا حرف زدیم، چقدر این آیه جالبه. یک قسم به آسمان دارای بازگشت. در تفاصیل گفتن چرا دارای بازگشته؟ چون آب بهش بر میگرده دوباره ازش میاد پایین. تقریبا همه تفاصیل اینو گفتن. چرخ هست، یعنی آب وقتی میاد پایین ولی دوباره به آن بر میگرده. بل ارض ذات صدع، زمینم دارای شکافه، یعنی آبو به خودش میگیره. یعنی آب میاد میره تو زمین، بعدم دوباره بر میگرده به آسمان. خیلی جالبه، آب میاد تو میره، میره تو زمین گیاه میشه، بعد دوباره با یه فرایندی برمیگرده به آسمان تو دوباره بیاد پایین. خیلی جالب، خیلی عجیبه. انه لقول فصل، قرآن قول فصله. جانه بله نشد. شاید، ولی خب باید یه جوری معنی کنی که به عرض ذات صدر بخوره. نونی نکتش نه، بعد رجعشو اگر آب نمیگیری به معنی این که آب میره بالا باران میاد پایین، بعد یه جوری معنی کنی که به عرض ذات صدر بخوره دیگه. ممکنه، 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 ولی خب میگم نمیدونیم دیگه. بعد هم باید یه جوری باشه که گفتم به عرض ذات صد هم باید بخوره. ببینید زمین که حتما هست، آیا میتونه مصادیق دیگه هم داشته باشه؟ ممکن. میفرمان که چرا اینقدر زمایری در سوره اومده که مرجع ضمیرش معلوم نیست. مثلا وقتی میگه انه علی رجعه لقادر، قبلش از خدا صحبتی نکرده که مثلا بگی خدا بر رجع اون قادر است. وقتی میگه انه لقول فصل، قبلش در مورد قرآن صحبتی نکرده که الان بگه قول فصل. وقتی میگه انهم یکیدون کیدا، قبلش در مورد کفار صحبتی نکرده که میگه انهم یکیدون کیدا. ایراد درستی هم هست، ایراد که نه، ببخشید اشتباه گفتم، سوال درستیه، ایراد که نیست، سوال درستی. بله همه جای قرآن چون نمیخونن آقای دکتر، متاسفانه جواب این سوال رو همش بلد نیست. نه آقای دکتر فهموندن بقیه قرآن رو بخونید جوابش به دست بیارید. یه جواب عربی به این میدم، حتی میدونم این جواب بدم راضی نمیشی، ولی برای در رفتن من خوبه. آره. تو عربی میگن اینا اصلا ضمیر شأنه، ضمیر شأن از اون ضمایری نیست که مرجع ضمیر میخواد، برای تأکید اصلا به قبل بر نمیگرد. اصطلاح بهش میگن ضمیر شأن، متصل به مثلا به طور خاص متصل به حروف مشبهتون بالفعل میاد، مثل انا و انا. حکمش ضمیر شأنه، بخواد مبتدا رو به شدت برجسته کنه. نه، قل هو الله احد ضمیر اونجا حالا یه بحثیه، اونجا ضمیر شخص سر انا نیست، اونجا احتمالا نمیتونه اینجوری باشه، هو باید اظهار بشه. اون سوال اونجا اگر میپرسیدی نمیتونستم جواب بدم. هو اونجا احتمالا واقعا مبتداست، اونجا جا داره بگی چرا مبتدای بدون ضمیر اومده. هو رو اونجا جناب شیخ بها هم توی چیز، توی صمدیه، قل هو الله احد و هو رو میگیره مبتدا. این میگیره مبتدا دیگه ضمیره، باید به این مرجع برگرده. اما اینجور جاها اهل لغت خودشون رو راحت میکنن، میگن که این ضمیر در واقع چیه؟ در واقع ضمیر شأن، میخواد توجه بده به مبتدا. ولی شما باز میتونی ضمن احترام به اهل لغت و علمای در واقع اعلام و اعراب، اعراب در واقع بگی آقا بالاخره ضمیر شأن هم که باشه جمله مرجعی از قبل نداره. نه، تأکید میخواد بکنه رو ماجرا، نه شأن، ضمیر شأن، نه که بخواد بگه شأن فارسی که، نه که یعنی شأنش بالاست، که بخواد برجسته کنه مبتدا رو، بخواد جمله رو به شدت تأکیدش رو مبتدا ببره بالا، منظورش این از ضمیر شأن. ولی نخواد شما میتونید یه ذره اینجا از این جمله ها هست که میگیم بذارید متقاعد نشم، از این جمله ها بگید، بعد بگید آیه داره لطفا بیشتر بگید. چرا؟ سوال خوبیه واقعا. دیگه نمونه باردش انا انزلناهو فی لیلت القدر، دیگه قبلش چی نیومده میگه انا انزلناهو، چیو نازل میکنی در شب قدر؟ چون نگفته که چیو که ضمیر آورده. یعنی این مدل ضمیر بدون مرجع در قرآن داریم. باشه، بالاخره سوره مستقله، وقتی تو سوره نیمده حتما مطلب داره. بماند که انا انزلناه فی لیلت القدر قبلتر از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هم نازل شده است. این تازه کار سخت‌تر هم میشه، ظاهرا قبل از اون نازل شده، از این خیلی سخت. تو کدوم آیه میگی؟ توی این آیه میگی؟ یا این انزلناهو؟ یعنی یه جاهایی هست که قبلش نیست آقای دکتر، با همون یالا قبلا گفته. بله میشه داشت اصلا، یعنی مثلا شاید بخواد اینکه یه جایگاه ویژه بهتون نمیگیره، نشه جایگاه ویژه آها نمیشه گفت که درسته مجید بازگرد شده، ولی مجید شده تو همون بود که آسمان زمین رو رکشتن پان اسمان تو انسان نیست. چون میگه تو ساختار آسمان این بازگشته است، ولی در خلقت انسان این حرکت یه حرکت مستقیم یه طرف است. شاید این میخواد دلالت کنه به یه ویژگی در انسان متفاوت از آسمان و زمین، چون حرفش اینه. ممکن هم است باشه. حالا این چهار تا آیه بعدی رو یه خورده سریع بخونیم. انه لقول فصل، حالا اون سوال آسیه سر جاش که چرا انه، در صد ظاهرا با توجه به عرف قرآن قرآنه، اما حرفی های دکتر زدن شاید با توجه به سوره های قبلی آدم میفهمه که این قرآنه. انه لقول فصل، یعنی قرآن قول فصله. یعنی چه قول فصله؟ باز دو تا حالت داره، یا فصل به معنای جداییه، یعنی قرآن کتابی است که آمده از خیر و شر، حسن و سو، ایمان و گفت، صدق و کذب، اینا رو از هم دیگه جدا کرده. یا فصل به معنی فصل الخطابه، یعنی آمده است کار را تمام کرده. این قول، قول تمام کردنه، یعنی کار در آورده، حرف رو زده دیگه، چیزی که بعد میگفته رو گفته. پس به دو معنا میتونه قول فصل باشه. و ما هو بالهزل، این یه حرف شوخی نیست. حالا از اونجایی که در مقابل فصل اومده، پس باز هزل رو دو جور میشه معنی کرد. اگر کسی قرآن را بخواند و با آن دوراهی های زندگیشو حل نکنه، خیر و شر و حسن و سوء و طیب و خبیث و صدق و کذب و باهاش جدا نکنه، حالا نتونه نه، استفاده نکنه برای جدا کردن، قرآنو به شوخی گرفته، چون این کتاب کتاب فصل بود، این حالا نتونه یه حرف دیگه است، الان سر انجام نده است، نخواد نکنه، یعنی قرآنو داشته باشه ولی در دوراهی‌های زندگیش در تشخیص بین خوب و بد به قرآن مراجعه نکنه، این کتابو حذف کرده، چون این قول فصل بود، تو اگر به عنوان فصل استفاده نکنی لاجرم حذفش کرده ای. نمی‌تونی بگی من قرآن برمی‌دارم می‌خونم بعدم برای قرآن احترام قائلم، قرآنو نمی‌ذارم اون زمین باشه، قرآن بی وجود دست نمی‌زنم ولی در دوراهی‌های زندگیم بهش مراجعه نمی‌کنم، به جاهای دیگه، به منابع دیگه مراجعه میکنن. خب این کتابو حذف کردی، تعارف نداره که، یعنی مسخرش کردی. حالا هزاری هم این قرآن رو رحل بذار، رو زمین نذار، بی وضو بهش دست نزن، بالا سرت بذار، ولی در مسائل زندگیت برای تمایز ازش استفاده نکن. خب شوخی گرفتیش دیگه، به صرف ظاهر که نیست که، نمیخوام بگیم اون احتراما خوب نیستن ها، اونا احتراما خوبن، اما این مهمتر از اوناست. بعد شما میبینید در جوامع اسلامی اونا اهمیت بهش داده میشه که قرآن رو زمین نیفته، بچه دستش نگیره بیفته، کثیف نشه، آلوده نشه. ولی آقا کدومی که از مسائل زندگی تو با قرآن حلش میکنی؟ در تشخیص کدام دوراهی به قرآن مراجعه میکنی؟ نه آقا قرآن کاری نداریم، ما میریم از بقیه میپرسیم، به قرآن مراجعه نمیکنیم. خب این کتاب حذف شد که، شوخی گرفتیش دیگه. یا از اون ور اگر فصل رو بگیرید به معنی فصل الخطاب، قرآن مطلبی رو واضح گفته، بسطتش مطلب رو، آقا اینجا حکم اینه، تو باز به خاطر اینکه اون حکم حالا مطابق میلت نیست، مطابق خواستت نیست، میگه آقا حالا خدا گفته، بذار بریم ببینیم بقیه هم چی میگن. خب حذف کردی کتابو که، اگه میشه کتاب فصل الخطاب زندگی طرف نباشه؟ خب الان فصل الخطاب زندگی خیلی از ماها نیست، قرآن فصل الخطاب نیست، اینجوری نیستش که اگر گفته باشد این کار را بکنید ما بگیم قرآن گفته این کار را بکنید، نه، همون کاری رو که مسیحیا با انجیلشون کردن داریم با قرآنمون میکنیم، یعنی صراحتا در انجیل گفته این حکم اینه، بعد میایم با زبان ساینس و با علم و با همه اینا میگیم نه آقا الان یه چیز دیگه است، اونو ولش، اون گفته واسه خودش گفته، تو تاریخ گفته، ما الان انسان قرن 20 و 21 ما الان باید یه جور دیگه به ماجرا نگاه کنیم، ما که نباید اونطوری نگاه کنیم، ما هم همین کارو داریم با قرآنمون میکنیم، میگیم اون گفته، زبان ساینس دنیای علم یه چیز دیگه ای میگه برای امروز. بله یه جاهایی آدم تشخیص نمیده، موضوع بحث ما نیست، یه جاهایی هم اساسا قرآن حکم صریحی ما ازش نمیفهمیم، محل بحث ما نیست. اونجایی که فصل الخطابه چی؟ این دیگه فصل الخطابه آخه بابا جان، حرفش در مورد طاغوت، براءت، پاکدامنی، خانواده، ازدواج، اینا فصل الخطابه. چجوری ما به خودمون اجازه میدیم حکم فصل الخطاب رو به ادبیاتای دیگه به خلافش عمل کنیم؟ جانم نشنیدم، یه بار دیگه. خب نه، شما آفرین دیگه. حالا من اصلا اون جمله با حرف شما کاملا موافقم. اگر رنسانس در غرب اتفاق افتاد به خاطر این بود که یک سری از گزاره هایی که کلیسا به عنوان گزاره دین میگفت ای بسا گزاره های تحریف شده نادرستی بود و لزوما انقلاب غرب در مقابل اون انقلاب غلطی نبود. با این کسا مشکل نداره. اگر مثال زدم که ما کاری که با اونا کردیم اینه، چون در بعضی دیگه از موارد مثل ماجرای خانواده، ازدواج، احکام اینطوری که انجیل تصریح در بطلان هر رابطه غیر اون داره، دیگه خود مسیحیان برای اون حجیت قائلن واقعا. خب میخوام بگم حالا اون با اون انجیلی که تازه ای بسا من و شما میگیم تحریف شده، او هم اگه نگه تحریف شده میگه حداقل این چیزیست که حواریون نوشتن از اقوالیسا، میگم اون کاری رو که اون با اون کرده ما داریم با قرآنی انجام میدیم که برامون تصریح داره و کاملا با شما موافقم که قرآن خلاف بیان علم هیچ وقت نیست، اما شیوه ای از علم که ما دست و پا کردیم که با یک جامعه آماری کوچیک قوانین کلی نتیجه گیری میکنیم، اسم اینو میذاریم علم، بعد اینو میذاریم در مقابل دین، این ما داریم انجام میدیم. و خب ما داریم این کارو میکنیم. عجیبه واقعا. خب این هزله دیگه. یکی دیگه هم اینجا دستش بلند بود حواسش نیست بهش. خب این هم یکی دونه که ایدا گفتم ببینی الان. خب بگو اشکال نداره. یه ذره بلندتر باید بگی. نه ببینین، تجربه مثلا راحت ترش رو بگیم، تجربه، رشد، بزرگ شدن باعث میشه فهم انسان هم ارتقا پیدا کنه. اشکال نداره که اینکه اشکال نداره، چون ما رشد میکنیم. خب این دوتا کنار هم بودن تو دنیا، دارن نشون میدن اینا با هم دیگه مقابلن. والله به خدا همون وصیت‌نامه امام برین یه بار وصیت‌نامه از امام بخونین، یه تیکه تقریبا یک صفحه امام در وصیت‌نامه داره توضیح میده والله به خدا علم و دین در مقابل هم دیگه نبودن. هیچ دینداری هم با علم و تجربه مخالف نیست، حتی تجربه اسم میارن. ها کی گفته ما با تجربه مخالفیم؟ این دنیای علم و تجربه است که میخواد نشون بده من یک دستاوردهایی دارم که با دین در تناقض است، پس دینو بذار کنار. وگرنه دین کی گفته علم و تجربه چیز بدیه؟ هر کدوم شأن خودشون دارن، کارکرد خودشون هم دارن. مگه سوالیه یا خبریه جمله؟ بله میشود از تجربه استفاده کرد برای اینکه فهممونو از دین ارتقا بدیم و بهتر کنیم. چه اشکال داره؟ چون ما رشد میکنیم ها، نه که گزاره های علم، گزاره های حقیقی تجربیان، هم حرفی که زدم، نه گزاره های حقیقت متغیرن ها. من رشد میکنم بهتر میفهمم، چه اشکال داره جانم؟ بله 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 میگم ما مشکل روی کرده به این ماجراست دیگه، وگرنه که دین هیچ وقت با آنچه به طور بیان مشاهده میشود در تعارض نیستش، هیچ وقت اصلا معنی نداره اصلا که با این تناقض داشته باشه. ولی خب در دنیای غرب بعد از اون رنسانس، که رنسانس شاید خودش یک واکنش طبیعی به نسبت اون برخورد نادرست کلیسا بود، بعدن دیگه رو موج اون سوار شدن و با اون کلن دین رو گذاشتن کنار. این عمل کرده نادرست کلیسا رو نذاشتن کنار، کلن دین رو گذاشتن کنار. خب اون دیگه ربطی نداشت، اون دیگه اسراف بود. اینکه خدا میفرماید که مثلا لا یصف القتل، آقا تو دشمنی کردن تو قتلم اسراف نکنی، این دیگه اسراف کرد. آقا اون روی کرده اشتباه بود، با همونم مقابله کردی، کار خوبی هم کردی، اینا باید همشو میزدی. انهم یکیدون کیدا، دشمن کفار مشرکین اینا کید میکنن. حالا مثل همین حرفایی که الان زدیم، نمونهش از اینایی بود که الان گفتیم. حالا دوباره هم حرف آسیده دیگه، میگه انهم به کی برمیگرده؟ ظاهرا در عرف قرآن برای مؤمن کید رو نمیارن مگر منظور منافق باشه. کید نقشه کشیدن اینجا دیگه، باید بریم عرف قرآن. تو عرف قرآن کید رو یا برای منافق میارن یا برای مشرک، برای مؤمن ضعیف الایمان کید نمیارن. آره کید منفی آخه اینجا، چون جلوتر میگه فمحل الکافرین. نه اون فای آیه 17 حداقل نتیجه آیه 15 و 16 است احتمالا، اون شاید یه ذره کمک کنه به این که احتمالا کافرین مد نظره، و چون محلم آورده رسول خداست، پس اونها کسایی بودن که در مقابل رسول خدا کید میکرد، به این میخوره، یعنی یه ذره سیاق با این نزدیک هست. نیستن کید به معنی در مقابل رسول دیگه، در مقابل رسول دیگه. نه هم یکیدون کیدا، اونا کید میکنن و اکید و کیدا، این وابش واب حالی است، یعنی میگه در حالی که اونا فکر میکنن دارن نقشه میکشن، غافل از این که خودشون تو نقشه خدا هم. خیلی جالب، یعنی در حالی که دارن نقشه میکشن خبر ندارن که کلن تو نقشه خدا دارن بازی میکنن. فما هل الکافرین ام هل هم رویدا، پس پیامبر یه مهلتی به این کافرین بده، یه مهلت اندکی بذار تو این تمتع اندک دنیایی، یه شلنگ تخته بندازن، روزش خواهد رسید، احتمالاً اون یوم تبل سرائر خواهد رسید. این سوره حالا که الان در مورد آتش گفتگو هم کردیم، میشه یه جلسه دیگه بذاریم که ببینیم حالا اینا چه ربطی به هم داره، ولی مشکل اینه که لزوما جلسه دیگه هم بذاریم شاید نفهمیم چه ربطی به هم دیگه داره، چون لزوما زمان مشکل رو حل نمیکنه، فهم گوینده است که باید تغییر کنه که مشکل حل شه، چون خیلی سوره دشواریه. خدا وکیلی بله درست میگن، در واقع میگن که سوره با همه کوچیکیش یه سری موضوعاتی داره که ظاهرا هیچ ارتباطی به هم ندارن در نگاه اول، به آسمان و به ستاره قسم خورده، بعد گفته هر نفسی حافظ داره، بعد گفته نگاه کنید انسان چجوری خلق شده، بعد گفته یه روز قیامتی هست که سرائر درش آشکار میشه، بعد قسم خورده به آسمان ذات رج، بعد گفته قرآن قول فصل هزم نیست، بعد هم گفته اینا کید کردن پوستشونو میکنیم، یه ذره بهشون وقت بده، من میدونم اینا با کیدشون. حقیقتا در نگاه اول این که اینا چه ارتباطی به هم دارن خیلی کار دشوار، آره خیلی کار سخت. بله بگو شاید ما رو نجات بده. ببخشید جملات شما رو تکرار کنم بقیه هم بشنون، میگن که شاید با توجه به فضای نزولش کافرها میخواستن حرفای پیامبر رو مسخره کنن، معاد رو انکار کنن، خدا به قدرتش اشاره کرده و به قدرت خدا در زمینه‌های مختلف اشاره کرده. اونا فکر میکنن که با چیدشون دارن یه کاری میکنن، انگار از فکر میکنن از پس کار پیامبر بر میان، بعد خدا با اشاره به همون قدرتش میگه که حالا یه مهلتی به اونا بده ولی من دمار از روزگار اونا در میارم. حالا شما به نظر چرا به آسمان و طارق قسم خورده برای بیان این مطلب؟ میگن که حالا این که دقیقا همه اونا رو ربطشو به این منظومه قدرت و اون انکار و مقابله بگیم نیاز به خرف خوبیه بل. چون میگه حداقل این کلیت رو در سوره میتونیم ببینیم. بله آقا شما یه مسئله میخواستیم برای این سوره شأن نزول نگفتن، چون میدونین که تقریبا از 6000 آیه قرآن نهایتا اگر همه روایات در واقع با سند ضعیف رو هم در نظر بگیرین 2000 روایت شأن 2000 آیه شأن نزول داره. این سوره شأن نزول نداره، فقط میدونن مکیه، داستانی واسهش نقل نشده. نه با شأن نزول هم به فهم کامل نمیرسیم، نهایتا به یه فهم جزئی میرسیم، چون شأن نزول فضا رو بهتون میده، کمک میکنه یکم مصداقی سوره رو بفهمیم، ولی با این حال شما به همه حق مطلب نمیرسیم. آفرین. این حالا این جمله که شما فرمودید عیناً جمله علامه طباطبایی، از علامه دقیقاً میگن هیچ آیه‌ای در شأن نزولش محدود نمی‌شود، اگرچه در یه شأن نزولی اومده اما این آیه آره همه زمان‌ها و همه موقعیت هاست، محدود به شأن نزولش نیست. بله بله، ولی محدود در این نیست. بله جان میگن شاید خدا داره پیامبر رو در این سوره به نجم ساقب تشبیه میکنه. و کید کفار شبیه تاریکی شبه. آیات میانی هم نشان دهنده قدرت خدا و معاده. برای همینه که میگه خدا میگه قرآن رو جدی بگیر و مثلا شما پس صبر کن تا روز جزا برسه. قابل منظرم مورد خوبه. حالا اگر اجازه بدین بعد نیست، بعضی سوره هم شاید دو جلسه ای بشن بعد نباشه، تا هفته آینده یکم فکر کنیم ببینیم ارتباطش چیه، گویندم بره یه ذره فکر کنه، شاید خدا توی این یه هفته تفضلی فرمون به یه چیزی رسیدیم، بریم فکر کنیم ببینیم که آقا احتمالاً چه ارتباطات دیگری بین این اجزای متنوع ظاهراً متفاوت در این سوره می شود پیدا کرد. جلسه سوره طارق رو یه هفته دیگه هم ادامه بدیم انشالله که توی این جشن بله تقوا و تزکیه‌مون هم در این یه هفته بیشتر کنیم، بقیه قرآن هم در این یه هفته بخونیم که این سوره رو بتونیم انشالله بهتر بفهمیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی خوب، انشالله خدا تا هفته آینده که روی این سوره فکر میکنیم، احیانا بعضی ها ممکنه در نمازهای واجبشون این سوره رو بخونن، ما رو از شیعیان خاص امیرالمومنین انشالله قرار بده. بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.